أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث کسب میته این شد که دلیل قرآنی یا روایی معتبری دلالت بر حرمت کسب میته نکرد، اونجا که منفعت محلله و اعلایی داشته باشد. و اگر اجماع تعبدی ثابت شده باشد که خب من از این راه اثبات خواهد شد، و اگر ثابت نشده باشد که دلیلی هم بر من نیست، و اگر کسی خواست احتیاط کند که طریق نجات است فلحال احتیاط. دو تا فرع را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دنبال بحث میته طرح کردند. فرع اول این است که اگر میته را با مزکا یک جا بفروشد حکمش چیست؟ بنابر این که بیع میته کسب میته جایز باشد، ذمیمه کردن میته به مزکا نه سودی برای میته دارد نه ضرری برای اون ذمیمه، چون کسب هر دو جایز است، فرادا و مسنا، چه تنها بفروشن کسب بکنن چه با هم. بنابراین ذم میته به مزکا نه کمبودی در میته هست که اون را ترمیم بکنن، نه آسیبی به اون بیع مزکا میرسد، چون هر دو مما یصح الکسب. ولی اگر مبنا این بود که کسب میته باطل است و ناروا، ذمیمه کردن میته به مزکا در کسب از دو جهت محل بحث است. یکی این که آیا این ذمیمه به حال میته سودمند است یا نه، دوم این که اگر این ذمیمه به حال میته سودمند نباشد، آیا انضمام میته به مزکا آسیبی به بیع مزکا میرساند یا نه. پس مبنای بحث این است که کسب میته باطل است و حرام. در فرع اول از لحاظ اینکه ذمیمه کردن میته به مزکا آسیبی به مزکا میرساند یا سودی به میته میرساند محل بحث است. بنابر اینکه کسب میته ممنوع باشد، ادله او اطلاق دارد، چه این که با ذمیمه کسب بشود چه تنهایی کسب بشود. اون روایتی که میگوید ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا دلیل تعبدی که به این مضمون فتوا میدهد، فرقی بین حالت انضمام و عدم انضمام نمیگذارد. بنابراین ذمیمه کردن مزکا به میته سودی به میته نمی رساند. اگر در برخی از موارد ذمیمه سودمند است، برای آن است که اون شیء مالیت دارد منتها مشکل تسلیم دارد، قرار دارد و مانند آن. نظیر این که می گویند عبد عابق به تنهایی خرید و فروش نمی شود بلکه با ذمیمه خرید و فروش می شود، برای که عبد عابق ملک هست، معامله او صحیح است و شخص می تواند او را بخرد، بعد او را در کفاره آزاد بکند، منتها در اختیار شخص نیست، فروشنده نیست، مقدور و تسلیم نیست، خریدار ممکن خیار تعذر تسلیم داشته باشد و مانند آن. وگرنه بی درست است، در محور لزوم و جواز سخن به میان می آید. این چه نیست که بیش و کسبش باطل باشد. ذمیمه برای اینکه چنین بیع رو از قرار و مانند اون خارج کند سودمند است، ولی برخی از امور که اصلا مالیت ندارن ذمیمه به حال اونا سودمند نیست. پس ذمیمه مزکا به میته مشکل میته را حل نمی کند. ببینیم آیا ذمیمه میته به مزکا به صحت بیع مزکا آسیب می رساند یا نه. در اینجا باید فروعی که زیر مجموعه این فرع اول است جداگانه بحث بشود. یکی از فروع آن است که مزکا و میته کاملا از هم متمایز باشند، یک، و مشتری هم عالم باشد به اینکه احدهما میته است و دیگری مزکا، این دو. در چنین حالی بی صحیح است، سمن تقسیط می شود و مشتری خیار تبع صفقه هم ندارد. اما بی صحیح است برای اینکه مزکا که مالیت دارد، کسب با او حلال است. میته مالیت ندارد، کسب با او جایز نیست. چون متمایزن، مشکلی از جهت اینکه علم اجمالی داریم به میته بودن احدهما و اجتناب از هر دو طرف لازم است به مانند آن در بین مطرح نیست، چون متمایزن. مشتری چون عالم است به اینکه احدهما میته است، خیار تبع و صفقه هم ندارد. این نظیر زعیمه کردن ما یملک و ما لا یملک است، که اگر متمیز باشند و مشتری هم عالم باشد، اصل معامله صحیح است، ثمن تقسیط می شود، مشتری خیال تبع و صفقه هم ندارد. ولی اگر چنون چه میته به مزکا از هم متمایز باشند، لکن مشتری عالم نباشد که احد و ما میته است و الاخر مزکا، اینجا بی صحیح است، ثمن تقسیط می شود، مشتری خیار تبع و صفقه دارد. محذوری از در صحت بی نیست. اگر مشکلی است در لزوم و جواز بی است، که این بی اختیاری است دیگه لازم نیست. ولی اگر احدهما میته بود و دیگری مزکا و متمایز نبود، در اینجا ولو مشتری هم بداند که احدهما میته است و دیگری مزکا، ولی چون متمایز نیستند و علم اجمالی است به اینکه احدهما میته است و دیگری مزکا، بنابر اینکه در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی واجب باشد نه اینکه مخالفت قطعی حرام، و مشتری هم بر این مبنا باشد اجتهادن یا تقلیدن که موافقت قطعی واجب است نه تنها مخالفت قطعی حرام، پس اجتناب از هر دو طرف واجب است. وقتی اجتناب از هر دو طرف واجب بود، گرچه احدهما که مزکاس مالیت دارد فی نفس الامر، ولی در مقام بهره برداری مثل مسلوب المالیه است، مثل میته است، و چیزی که مشتری نتواند از او استفاده کند، در قبال او اگر ثمنی از او دریافت بکنند، اکل مال باطل است. چون نظیر اون عبد عابقی بدون ذمه است، نظیر فروختن کالایی که در دریا غرق شده. خب صرف این که شی مالیت دارد ولی مقدور و تسلیم نیست، انسان به مشتری بفروشد و از او چیزی دریافت کند، در قبال چیزی نتواند به او بدهد، این اکل مال و باطل است دیگر. خب که حتی به اصل صحتش هم آسیب میرساند، نه تنها او خیار دارد. پس اگر اینها متمایز نباشند ولو مشتری عالم باشد به اینکه احدهما میته است و دیگری مزکا، چون متمایز نیستند و مبنای مشتری هم اجتهادن یا تقلیدن این است که در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی واجب است نه تنها مخالفت قطعی حرام باشد، پس مشتری موظف است از هر دو طرف شبهه بپرهیزد و پولی هم که در قبال این کالا میدهد چیزی دریافت نمی کند. اگر این شد مقتضای قاعده، بطلان این بیع است، این کسب میشه اکل مال باطل. رو قاعده البته، نه حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی دارد، این اکل مال باطل است.
اما
اب ندارد. با یه اگر چون چه اجتهادن یا تقلیدن نظرش این بود که مخالفت قطعی حرام است، نه اینکه موافقت قطعی واجب باشد، با یه تکلیفا معذور است، معصیت نکرده. اما وضعا که صحت و بطلان معامله است و محل بحث است، فرقی نمی کند. بنابراین اگر اینها متمایز نباشند و نظر هم این باشد که اطراف علم اجمالی باید پرهیز بشود، اجتناب بشود، در چنین حالتی زمیم سودمند نیست و اکل مال میشه باطل. ولی اگر گفتیم به این که در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعی حرام است، نه موافقت قطعی واجب باشد، بنابراین مشتری میتواند از احد المشتبهین استفاده کند، شرعاً میتواند از احد المشتبهین استفاده کند، قهراً معامله میشود صحیح، منتها خیار تبع و صفقه دارد و چون عالماً اقدام کرده است خیارم نخواهد داشت. سمن تقسیط میشود الا ولا بد باد معامله را بپذیرد، چون خیار تبع و صفقه جزء حقوق است، جزء احکام نیست که خواه انسان بداند خواه نداند خیار دارد. نظیر خیار مجلس نیست، البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اون یه خیاری است که تعبدن به نص ثابت شده است. یا نظیر خیار حیوان نیست که اگر کسی مرغی را یا گوسفندی را خرید تا 3 روز خیار داشته باشد که به نص ثابت شده باشد. این خیار تبع صفقه تقریبا روش بر میگردد به خیار تخلف شرط و عهد، زیرا کسی که مشترط است و متعهد است که 2 شی را در کالا در بخرد یا بفروشد، معناش این است که عقد رفته روی هر دو و متعهد است که هر دو را تحویل بدهد. ولی یکی که مقدور و تسلیم نبود یا مسلوب المالیه بود، برخلاف تعهد به شرطی است که در متن عقد یاد شده است. خب بنابراین اگر کسی عالم بود به اینکه احدهما میت است و دیگری مزکا است و معذالک اقدام کرده است، سمن تقسیط می شود 1 و خیار تبع و صفقه هم ندارد، 2 معامله صحیح است. اگر جاهل بود اونگاه خیار تبع و صفقه دارد. پس این مبتنیست بر اون مبنای اصولی که اگر ما گفتیم در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجب است، نه تنها مخالفت قطعیه حرام باشد، اینجا بی باطل است، کسب باطل است، برای اینکه در قبال این سمن چیزی عائد مشتری نخواهد شد. و اگر گفتیم موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی حرام است، در قبال پولی که مشتری به بای داده است چیزی نصیب او می شود. و اگر عالم نبود که خیار تبع و صفقه دارد، و اگر عالم بود که خیار تبع و صفقه هم ندارد. اینها رو خطوط کلی است که از اصول به فقه راه پیدا شده است. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمون به اینکه اینجا از 2 جهت ما ناچاریم بحث، همه اینها زیر مجموعه فرع اول است که بیع مزکا با میتی که نجس العین است مطرح بحث است. فرع دوم این است که بیع میتی که نجس العین نیست، بل اینکه دارای نفس سائل نیست، حکم او چیه؟ اون فرع ثانی است که بحث مبسوطی هم ندارد. اما همه اینها زیر مجموعه فرع اول است و این است که حالا که ثابت شد بیع میته وحده ها جایز نیست، آیا با ضمیمه مشکل حل می شود یا نه؟ چرا؟ عمده مشتری است. نه، برای اینکه این خریدار در قبال خریدار بهره می برد. حالا روایات میگوید به اینکه اون جایی که میت قطعی است انسان میتواند به مستحل المیت بفروشد. اگر یک کالای به درد بایع نخورد ولی به درد مشتری خورد، این کاملا به اشتهی هست. اگر یک کالا و یک متاعی است که بایع به هیچ وجه نمیتواند از او استفاده کند ولی برای مشتری سودآور است. خب چنین کاری کسب حلال است دیگر. نه مورد همین به مزک میته است به من یستهل. چرا؟ برای اینکه این مال است برای مشتری، مسلوب المالیه است پیش بایه. بایه دو تا فتوا دارد، یا اجتهادن یا تقلیدن دو تا فتوا دارد، یا خودش میفهمد یا از مرجعش یاد گرفته است که این میته برای او حلال نیست. یک، یه مجتهدی هست یا یه مقلد مجتهدی دیگری هست که بهره برداری از اطراف علم اجمالی را تجویز میکند. دو، بازم از مرجع خود یاد گرفته است یا خودش به اینجا رسیده است که معیار مالیت داشتن به لحاظ مشتری است، برای اینکه او در قبال مالی که میدهد بهره میبرد. اگر یک کالایی به درد بایع نخورد ولی مشتری میتواند از او بهره ها برد، چرا چنین کسبی حرام باشد؟ چرا به این وادرتون مال مالین که فی نفس الامر است، نه به لحاظ کل واحد واحد از متعاملین. این الان این کالا نسبت به مشتری مال است و مشتری هم میتواند در قبال این بذل مال بکند، به دلیل اینکه اگر کسی همین مال را از مشتری تلف کرده است ضامن است. همین بایه که معتقد است که میت مالیت ندارد، اگر کسی بل اجتهاد او تقلید برای چنین میتی منفعت محلله عقلای قائل بود و در اثر عدم رد اشاره این را هم به امضا اشاره رسوند، کسی مال او را تلف بکند شرعا ضامن است. خب لازم نیست که به لحاظ خود بایع یا مسلف باشد که من اسلف مال الغیر فهو له ضامنم شاملش میشود. نه به لحاظ بایع معیار است، نه به لحاظ مسلف معیار است. به ماننده مشتری که از این کالا بهره های فراوان میبرد، میتواند در قبالش پولی بپردازد. منتها تا اینجا خطوط کلی است که از اصول به فقه را پیدا کرده. از این به بعد فروعی است که زیر مجموعه همین فرع کلی اصلی است و مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که خصیصه مقام وادار میکند که ما وارد بحث مستعنف بشیم، و این است که روایات باب تجویز میکند که آدم میتواند این بیته را به کسی که او را حلال میداند بفروشد، پس نمیشود مطلقا فتوا به حرمتش داد. چنین کاری درباره خمر نمیشود گفت مثلا، یا مشکل است. غیر از بحث روایی مشکل اصولی هم داریم، و این است که اگر هم ما در اصول قائل بودیم که موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی حرام است، اینجا یه اصل حاکمی در بین هست که به مقتضای اون اصل حاکم ما باید فتوا بدیم به حرمت مخالفت احتمالیه و به وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ برای اینکه در اطراف علم اجمالی که ما نمیدونیم این اولی میته است یا دوم میته، هر کدام را بخواهیم اصالت الحل جاری کنیم، خب معارض دیگر اون علم اجمالی است، معارض علم اجمالی است. اگر ما در جای دیگر فتوا بدهیم به اینکه مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت احتمالی ضرر ندارد، در اینجا ما هر کدام از دو طرف را بخواهیم مورد تصرف قرار بدیم، اصالت عظم تزکیه داریم. ما سر اینکه شک میکنیم که این حلال است یا حرام است، برای اینکه نمیدونیم مزکاست یا غیر مزکا. پس این اصل حکمی محکوم یه اصل موضوعی است، و این است که ما وقتی که عدم تزکیه او را احراز بکنیم، عدم حلیتش هم احراز شده است. کل واحد از این دو طرف اجمالی قبلا مسبوق بودن به عدم تزکیه، هیچ کدام قبلا مزکا نبودن. ما اگر عدم تزکیه را در کل واحد جاری بکنیم، گرچه علم اجمالی داریم به این که احدهما مزکاست، ولی این علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعیه نخواهد بود، بلکه مطابق با احتیاط است. اگر ما اصل عدم تزکیه را در هر دو طرف اجرا بکنیم، نتیجهش این است ما احتیاط بکنیم، نه مخالفت قطعیه. برخلاف اصالت الحلی که ما بخواهم در دو طرف اجرا بکنیم و هر دو را مرتکب بشویم، برای اینکه این مستلزم مخالفت قطعیه خواهد بود، برای اینکه ما علم اجمالی داریم که یکی حرام است. الان اگر ما با اجرای اصالت عدم تزکیه در هر دو طرف از هر دو پرهیز کردیم، غیر از احتیاط که طریق نجات است کار دیگری نکردیم، با هیچ حکم خدا مخالفت نکردیم. اصل عدم تزکیه اصل موضوعی است یک. با اجرای اصل عدم تزکیه که اصل موضوعی است، نوبت به اصل حکمی نمیرسد دو. با اجرای این اصل یه احتیاطی که طریق نجات است نصیب مکلف شده سه. با ترک طرفین ما کاری انجام ندادیم که خلاف اون علم اجمالی باشد و معصیت باشد چهار. بنابراین در خصوص مقام اصل عدم تزکیه در دو طرف جاری است. وقتی اصل عدم تزکیه در دو طرف جاری بود، این مشتری ولو می داند که احدهما مزکاست، ولو مبنای او هم این است که مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه واجب نیست، اما اون اصل حاکم نمی گذارد او بتواند به اصالت الحل و امثال ذلک تمسک کند. او برابر اصل حاکم اصالت عدم تزکیه را در هر دو طرف اجرا میکند و اینها محظوری هم به بار نمیارن، نتیجهش هم جز احتیاط چیز دیگر نیست، بنابراین بهره نصیب مشتری نمیشود. در چنین فضایی اگر بخوان از مشتری پول دریافت بکنن، اکل مال به باطل است. چرا؟ اسراف نمیکنه، پس میده به صاحبش، صاحبش از هر راهی که مشتبه کرده برای حل اشتباه کند. چرا مشتری به دام بیفته؟ مشتری احتیاط میکند، میاد از جای دیگه مزکا میخرد. چرا مخلوط بخرد؟ چرا مشتبه بخرد؟ مالیاتی که هست، اما شخص نمیتواند از اون مال استفاده بکند. مواردی که مشتبه شد سب بکند، از راه دیگری این اشتباه را برطرف بکند، کارشناسی کند و ماننده اون. این که دیگر محال نیست که. خب مثل سایر مواردی که اطراف علم اجمالی است، فرشی است که معلوم نیست کدام نقطهش آلوده به خون شده. انسان فعلا باید اینجا از همه اطراف پرهیز کند، در اینجا با دست تر تماس نگیرد و جای دیگه نماز بخواند تا اینجا رو بشوید، تا راه حلی پیدا کند. برای عبد که طریق احتیاط نیست، این مقطعی است تا انسان راه حل پیدا کند. این یک نظر که باید روشن بشود آیا اصل حاکم این است یا نه. دوم نصوص باب است. حالا باید ببینیم که در جریان اصل عدم تزکیه آیا اونطوری که بعضی از آیه مثل مرموهای خویی و اینا نقد کردن بر مرحوم شیخ، اصل عدم تزکیه مثبت میت بودن نیست، غیر مزکا بودن لم یزکه و مانند اون یک عنوان است در فقه، میت بودن عنوان دیگری است در فقه، که اگر ما با استصحاب عدم تزکیه ثابت کردیم که این شی غیر مزکاست، حکم غیر مزکا بار می شود و ما حکم میت بار نمی شود. اگر ما گفتیم به این که غیر مزکا عنوانیست مستقل، میته عنوانیست مستقل و اصل اماره نیست تا لوازم خود را اثبات بکند، اصل ولو استصحاب باشد یه محرز تعبدی است، این احراز تعبدی توان اون را ندارد که همراهان خود لوازم و ملازم و متلازم خود را اثبات کند، برخلاف اماره است که طریق است و راه نماست، همه همراهان رو روشن میکند. اگر ما گفتیم عدم تزکیه و غیر مزکا عنوانیست مستقل، میت هم در اسلام عنوانیست مستقل و کاملا مرز اینها از هم جدا و احدهما عین دیگری نیست یک، و لازم خفی دیگری هم نیست دو، اگر ما با اصل محرز عدم تزکیه را ثابت کردیم، حکم غیر مزکا بار می شود و ما حکم میته بار نمی شود. و نصوصی که ما تا حال گذروندیم این بود که غیر مزکاست، میته است، میته است، حرام است. پس با استصحاب عدم تزکیه حکم میته ثابت نمی شود. اگر ما همه موانی رو گذروندیم، باید ببینیم میته رو چه جهت تحریم شده است. کسب میته رو چه جهت تحریم شده است؟ آیا یک تعبد قراه است نظیر رمی جمره، یا نه چون مالیت نداره؟ تمام این بزرگوارانی که درباره میته فتوا دادن به بطلان کسب، گفتن به این که عقل ما رو باطل است چون مالیت نداره. معلوم میشه حتی مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه هم، استاد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، ایشون هم فرمایشون است که اون روایت توحف بر فرض تمامیتش ناظر به اون جنبه عقلایی است که چون مالیت ندارد و محتوخ المالیه است. اگر روایاتی میته را منع کرده است بر فرض اینکه این روایات معارض نداشته باشد، یا در صورت تعارض ما روایات مانعه را بر روایات مجوزه مقدم بداریم، بر فرضی که روایات عام نظیر روایات توحف و مانندان را بپذیریم، مساق همه اینها این است که میت مالیت ندارد، محدور المالیه است. خب غیر مزکا چطور؟ اونم به شرح ایزد. این که فرمود الا ما زکیتم، غیر مزکا هم همین است. اگر حرمت علیکم المیت است، بعدش هم الا ما زکیتم استثناء شده. در صدر کریمه حرمت علیکم المیت است، بعد در ذیل آمده الا ما زکیتم. حالا ما باید ببینیم به این که اگر یه چیزی مزکا نشد غیر مزکا شد، عنوان میت بر او صادق است یا نه. به هر تقدیر چه عنوان میت صادق باشد چه نباشد، این محتوک المالیه است. وقتی مهمالیت را شارع حدک کرد، هدر داد، مثل میت است. وقتی مثل میت شد، دریافت پول از مشتری در قبال محتوک المالی اکل مال باطل است. اگر ما بتوانیم با استصحاب عدم تزکیه ثابت بکنیم که این غیر مزکاست، میگیم برابر آیه سوم سوره مبارکه مائده و مانند اون و غیر مزکا محتوک المالیه است. وقتی محدور المالیه بود، گرفتن مال از مشتری در قبال چنین کالای محدوک المالی اکل مال باطل است. بنابراین این مشکل را حل نمی کنم که ما بگوییم بین میته و بین مزکا فرق است. مرحوم خویر اسمان لعلی رو همه این فرقی که بین غیر مزکا و میته قائلن، تو طهارت و نجاست هم همین فتوا رو می دن که مثلا غیر مزکا ذبیحه غیر مسلمان، اگر مرغی را مثلا کسی ذبح کرده است، حرام هست ولی نجس نیست، چون نجاست رفته رو میته ولی حرمت عقل رفته روی غیر مزکا. یه همچه فرقایی هم ازشون نقل شده است. خب بنابراین این مشکل را حل نمی کنه. ممکن است در صنایای بحث، اگر بحثی رو سیدر استاد مرحوم امام رضوان الله علیه داشتن، در خلال اون هم از این مطلب سخنی به میون بیاد. اما اینکه الان ما داریم دامنه بحث رو جمع میکنیم برای اینکه این طرح مسئله اصولی در اثنای فقه جنبه کاربردی باید داشته باشد، نه جنبه فنی، وگرنه میشه بحث اصولی. اگر ما در خصوص باب روایاتی داریم، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسد. اگر ما نتوانستیم از روایات چیزی استفاده کنیم، مستعنفاً برمیگردیم ببینیم از راه اصول میشه مشکل رو حل کرد یا به زمیمه کردن مزکا به میته، فروش میته و مزکا کنار هم روایاتی صحیح و حرف آخر را در این بخش ها روایت میزند، باید در این زمینه بحث بکنیم ببینیم آیا روایات هست یا نه، معارض دارد یا نه، اطلاق دارد یا نه. آیا روایاتی که فرمود میته را به زمیمه مزکا میشود فروخت، به مستحل میشه فروخت یا نه؟ اگر به مستحل میشه فروخت، نیازی به زمیمه هست یا نه؟ اگر بیع میته به مستحل صحیح هست، ما در اینجا اون مزکا را با این میته چه زمیمه بکنیم چه زمیمه نکنیم، میشود این را خود میته را وحده ها به مستحل فروخت. و اگر مشتبه هم شد، بازم میشود به مستحل فروخت. حالا عمده روایات باب است. اگر ما از در روایات به جایی نرسیدیم، چاره جز تمسک به قواعد اصولی نیست. روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریح وسائل جلد 17 صفحه 99 یاد کردن. باب 7 از ابواب ما یکتسب به. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابی المغرا. ابی المغرا ها چند تان، یکی ابی المغرا قصاف و مانند آن است که مجهول است، ولی این ابی المغرا که حمید ابن مسناست این ثقه است. عن الحلبی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام یقول اذا اختلط الزکی و المیتت باعه ممن یستحل المیتت و اکل ثمنه. اگر مزکا و میته مخلوط شد و شخص توان تشخیص ندارد، این مخلوط را ضمیر باعه و مختلط برمیگردد، با اون مختلط را به کسی که میته را حلال میداند از اهل ذمه یا کافر حربی به مانند آن. و اکل ثمنه، این که فرمود با او امضاء بیع است، ولی مبادا کسی خیال بکند به اینکه این فقط تکلیفا صحیح است ولی وضعا تصرف در امار اکل مال باطل است. فرمود نه، نه تنها تکلیفا صحیح است بلکه وضعا هم اون میتواند در این ثمن تصرف بکند. و اکل ثمن هم مصداق کامل اختلاط اونجاییست که تمیز نداشته باشد، مشتبه باشد. روایت دوم حدیثی است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، که این سند هم مثل سند روایت اولا معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک الزکی منها فیعزله. اگر در بین اینها خب بعضی ها ذبح می شدن، مزکا بودن، اینا رو ادراک می کرد، می فهمید، اینا رو جدا می کرد و میتر هم جدا می کرد. و یعزل المیته ثم ان المیته و الزکی یختلطا. اول جدا کرد ولی بالاخره سرانجام بعضی ها اشتباه شدن که معلوم نیست که این میته است یا مزکا است، مخلوط شدن. کیفه یسنه به این مختلط چه کند، به این مشتبه چه کند. قال یبیعه ممن یستحل المیتة و یأکل ثمنه فإنه لا بأس. یه وقت است که مختلط را میفروشد، یه وقتی مشتبه را میفروشد، این هر دو را میگیرد. الان معلوم نیست که این گوسفند میته است یا مزکا. یه وقت است که دو تا گوسفند است، یکی مزکا است دیگری میته، اینا مخلوط همن. این که فرمود یبیعه یعنی مشتبه رو، اون هم شامل بشود، چون که تنها او را میتواند بفروشد. اگر مشتبه را یک، مختلط را دو میتواند بفروشد، برای که متمیز را میتواند بفروشد. اگر بتواند بداند که چی میته است، خب میتواند بفروشد. مناسب بود این را در بحث اول مرحوم شیخ صاف میکردن تا در این فروق زیر مجموعیان بحث است از او کمک بگیرن، بگن به این که بیع میته که فی نفسها نسبت به قیاس الی من یستحل جایز است کما تقدم. حالا مشتبه را یک، مختلط را دو، به همون من یستحل میتواند بفروشد. سه یبیعه ممن یستحل المیته و یأکل ثمنه فإنه لا بأس. همین روایت معتبر را علی ابن جعفر فی کتابی عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل کرده است. روایت سوم درباره میته نیست، درباره عجین من الماء النجس است که اون هم فرمود به من یستحل المیته بفروشد. روایت چهارم هم که مربوط به عین نجس هست با میته بر نمی گردد. فرمود به این که ای رو به مسلم نفروش. سألتو انهب به دهن ماتت فیه فأرتون، قال لا تدهن بهی ولا تبعه من مسلمین. چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی به غیر مسلم می توانه بفروشی، ولی این مال نجس العین است، مال میته نیست، مگر کسی القاء خصوصیت کند و از اون نجس العین به میته تعدیل کند. روایت ششم این باب هم باز مشابه روایت قبلی است و راجب میته نیست. بنابراین اون چی که در باب میته آمده است همین روایت اول و دوم است که معتبرم هست و دلالت میکند بر صحت بیع میته، چه مشتبهش چه مختلطش چه مثلا وحده ها به ممن یستحل. ببینیم در قبال این روایت معارضی دارد یا معارضی ندارد. اگر چون که به نحو مطلق یه روایتی گفت جایز نیست، خب این مخصص اوست، امام قید اوست. اگر در خصوص این هم معارض داشت، بدیم راه حل چیست. اگر ما نتوانستیم از نصوص یه بهره ببریم، باز ناچاریم برگردیم به اون قواعد اولی. و اما مطالبی که بعد از آیون راجب و مسائل اقتصادی مرحمت کردن، اونم مناسبت های در اثنای بحث روشن خواهد شد. الحمدلله.